اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 12 ماه دسامبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عبدالکنندگان طالبان اولین عضو کابینه سرپرست حکومت این گروه است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 در افغانستان کشته می شود. با گذشت چندین ساعت از کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عبدالکنندگان طالبان، مسئولیت حمله به جان او را هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه میگوید که حقانی در یک حمله ناجوان مردانه خوارج بعد از ظهر روز چهارشنبه 21 قبض کشته شد. طالبان اصطلاح خوارج را به طور غیر مستقیم در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش استفاده میکنند. این شاخه داعش از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات مرگباری را در این کشور پذیرفته و در یکی از حملاتی که مسئولیتش را این گروه در ماه اوت 1401 شمسی به عهده گرفت، محمد داود مزمل والی طالبان در بلخ در دفتر کارش کشته شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع وزارت داخله این گروه گزارش داده که حقانی و 2 تن دیگر در یک بمبگذاری انتحاری کشته شدند. برادرزاده خلیل الرحمن حقانی میگوید که در کنار حقانی 6 تن دیگر نیز کشته شدند. انس حقانی به خبرگزاری رویترز گفت که یک مجاهد شجاع را از دست دادن و فداکاری او را فراموش نخواهند کرد. از سوی هم مجلس نمایندگان پارلمان روسیه یا دوما روز گذشته طرحی را تصویب کرد که به دولت اجازه میدهد نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کند. بنابر گزارش خبرگزاری های غربی، بر اساس لایحه تصویب شده، گروهی که رسماً در فهرست گروه های تروریستی روسیه قرار می گیرد، محکمه می تواند آن را به طور موقت از این فهرست حذف کند. برای اینکه این لایحه تصویب شده مجلس نمایندگان روسیه به قانون تبدیل شود، نیاز به تصویب سنا و رئیس جمهور نیز باید آن را توشیح کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد و طبق قانون این کشور هر گونه ارتباط با این گروه جرم قابل مجازات تلقی می شود. در همین حال انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 11 دسامبر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان برای آخرین بار گواهی داد. مایکل میکال رئیس این کمیته در آغاز جلسه گواهی دهی با اشاره به خروج پر از هرج و مرج آمریکا از افغانستان گفت این رویداد فاجعه بار سر آغاز یک سیاست ناکام خارجی بود که جهان را در آتش افگند. این جلسه که در آن شماری از بستگان 13 نظامی کشته شده در جریان روند تخلیه از افغانستان نیز حضور داشتند، چندین بار مختل شد. بلینکن در آغاز سخنرانی رویش را به سمت بازماندگان سربازان کشته شده آمریکایی برگرداند و از آنان پوزش خواست. سپس او از عملکرد حکومت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان روند تخلیه نظامی از افغانستان دفاع کرد. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که خروج ایالات متحده از افغانستان فرصت را فراهم کرد تا واشنگتن بر چالش های دیگری چون چین و روسیه تمرکز کند و نیز این انتقاد جمهوری خواهان را رد کرد که گویا خروج فاجعه بار از افغانستان بر اعتبار ایالات متحده به عنوان متحد قابل اعتبار در سطح بین المللی ضربه زد. او گفت که این معامله از قبل و در زمان حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ صورت گرفته بود و بدیل عملی دیگری برای آن وجود نداشت. او گفت که اکثر پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان از معامله ناشی شد که میان حکومت ترامپ و طالبان عقد شده بود. بلینکن افزود رئیس جمهور بایدن باید بین ختم جنگ یا تشدید آن یکی را انتخاب میکرد. اگر او تعهدات سلف خود را بال نمیکرد، حملات بر نیروهای ما و متحدان اثر گرفته میشد و یورش طالبان بر شهرهای بزرگ افغانستان آغاز میشد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. اردوی پاکستان میگوید که فیض حمید رئیس پیشین اداره استخبارات این کشور روز سه‌شنبه 10 دسامبر در دوسیه‌های مختلف رسما متهم شد. حمید به انجام فعالیت‌های سیاسی و تخطی از قانون اسرار پاکستان متهم شده است. او به سوء استفاده از صلاحیت و منابع دولتی نیز متهم است. اردوی پاکستان گفته است که این مقام پیشین استخباراتی در رابطه با حملات معترضان و تأسیسات نظامی در سال 2023 نیست تحت تحقیق قرار دارد. نظامیان اسرائیل 10 دسامبر گفتند که در 48 ساعت گذشته کم و بیش 480 حمله را بر اهداف استراتژیک نظامی سوریه انجام دادند. حملات اسرائیل پس از آن در سوریه افزایش یافت که رژیم بشار الاسد رئیس جمهور پیشین آن کشور سرنگون شد و شورشان ضد حکومت وی دمشق پایتخت سوریه را تصرف کردند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که در ظرف 48 ساعت اردوی اسرائیل بسیاری از ذخایر استراتژیک تسلیحات را در سوریه هدف قرار دادند و از افتادن این تسلیحات به دست عوامل تروریستی جلوگیری شد. با گفته نظامیان اسرائیل این اهداف شامل 15 کشتی جنگی، دستگاه پرتاب دافع هوا و تأسیسات تولید سلاح در چندین شهر سوریه می شود. در این حال سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 11 دسامبر خواهان دریافت 4.7 میلیارد دلار برای ارائه کمک هایی که شدیداً به آن در غزه و کرانه غربی رود اردن در سال آینده نیاز است شد. این سازمان اضافه کرد که میزان واقعی امداد مورد نیاز برای این منطقه بسا بیشتر از این مقدار است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در بیانیه گفت که هدف این امداد تمام نفوس در باریکه غزه که کل نفوس آن تا 22.1 میلیون نفر ارزیابی شده است و 900 هزار نفر در کرانه غربی رود و اردن می باشد. در این بیانیه آمده است که مقدار دقیق امداد مورد نیاز حداقل 4.6 میلیارد دلار است، ولی محدودیت های وضع شده توسط اسرائیل بر پروسه ارسال امداد به این محل می تواند افزایش پروسه امداد رسانی را دشوار سازد. این هم یک خبر از جهان ورزش. عربستان سعودی اعلام کرد میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال مردان در سال 2034 میلادی از سوی فدراسیون بین‌المللی فیفا بر عهده این کشور عربی گذاشته شده است. به رغم هشدارهای نهادهای حقوق بشری درباره عواقب این تصمیم، عربستان تنها نامزد بدون رقیب برای میزبانی این مسابقات در سال 2034 معرفی شده بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس روند 15 ماهه تصمیم گیری برای انتخاب کشور میزبان برای این مسابقات را مبهم توصیف کرده و افزوده است که گروه های حقوق بشری پیشتر درباره عواقب این تصمیم از جمله در خطر قرار گرفتن جان کارگران مهاجر هشدار داده بودند. عفو بین‌المللی واگذار شدن این تورنمنت به عربستان را لحظه بسیار خطرناک برای حقوق بشر خوانده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در بیانیه با استقبال از تصمیم فیفا برای میزبانی این کشور اعلام کرد که کشورش با استفاده از قابلیت ها و توانایی هایش برای طرفداران فوتبال در سراسر جهان شادی برمقام خواهد آورد. فدراسیون بین‌المللی فیفا میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال 2030 را هم با 6 کشور شامل اسپانیا، پرتغال، مراکش، ارجنتین، پاراگوئه و اوروگوئه واگذار کرد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دونالد ترامپ خاطر نشان کرده است که می‌خواهد از دخالت در امور سوریه اجتناب ورزد. پتسی ودا کاسوارا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش می‌دهد که با آن هم رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا ممکن نیاز داشته باشد تا موقف خود در مورد حفظ اهداف ایالات متحده در حفاظت از اسرائیل، منزوی کردن ایران، برخورد با روسیه، ترکیه و دیگر بازیگران معتدل بسازد. برگردان این گزارش صدای آمریکا را معروی زمانی به توجه شما می رسانم. سوری ها هر از هم سقوط رژیم اسد را تجلیل می کنند. کسی که به مسکو فرار کرد، اما این شادمانی ها در حالی دیده می شود که آینده این کشور هنوز روشن نیست، زیرا قدرت های منطقه‌ای برای تأمین منافع خود تلاش دارند. از جنوب، اسرائیل علیه متحدین باقی مانده ایران به حملات خود ادامه داده و در شمال شورشیان تحت حمایت ترکیه مناطق را تصرف کردند که باعث فرار کردهای سوریه شده است. از سوی هم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با سرعت تمام حملات هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرده است.
ایالات متحده با شرکا و همیان خود در سوریه یک جا کار خواهد کرد تا به آنها کمک کنند از فرصت برای مدیریت خطرات استفاده کنند.
اما برعکس، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا یک رویکرد متفاوت را از خود نشان داده است.
به طور قطع به نظر می رسد که جهان در حال حاضر کمی دیوانگی می کند.
هیئت تحریر شام شورشیان که اسد را سرنگون کردند یک گروهی است که از ایالات متحده به حیث گروه تروریستی شناسایی شده است. با این حال ترامپ می خواهد که ایالات متحده از منازعه سوریه دور بماند. او تا پیام در شبکه های اجتماعی نگاشته است که این مبارزه ما نیست. تولسی گبرد که برای پست رئیس اطلاعات این کشور از سوی دونالد ترامپ معرفی شده با این پیام های ترامپ موافق است.
او کاملا متحد است، همان طوری که وی بارها در مورد پایان دادن به جنگ ها، نشان دادن صلح از طریق قدرت و قرار دادن منافع امنیت ملی و مسئولیت امنیت و آزادی امریکا در اولویت قرار دادن اظهار داشته است.
اما با رفتن اسد ترامپ ممکن نیاز داشته باشد که با اهداف ایالات متحده برای حفاظت از متحدانش مانند اسرائیل و اردن و اجتناب از رشد دوباره گروه های تروریستی مانند دولت اسلامی یک توازن ایجاد کند.
کاهش دسترسی به سلاح کیمیایی، کاهش توانایی های سازمان های تروریستی شناخته شده در ساحات غیر قابل کنترل و یا در ساحاتی که در آن حکومت ها ناکام بودند، جایی که هیچ کسی دیگری کار کرده نمیتواند، فکر میکنم که یک اقدام بسیار هوشمندانه است و فکر میکنم که این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور ترامپ به انجام آن ادامه بدهد.
ترامپ در دوره اولی ریاست جمهوریش دستور حملات بر رژیم اسد را در واکنش به حملات سلاح‌های کیمیایی صادر کرد، اما بیشتر بر شکست دادن دولت اسلامی تمرکز داشت. او در سال 2019 به سربازان آمریکایی دستور داد تا سوریه را ترک کنند و چند صد سرباز آمریکایی را برای حفاظت از ساحات نفتی در آن کشور نگه دارد. ترامپ برای این اقدام مورد انتقاد سخت قرار گرفت. پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، ترکیه حملات تهاجمی را علیه نیروهای کردی که در کنار سربازان آمریکایی برای نابودی دولت اسلامی در سوریه جنگیده بودند آغاز کرد. این بار از ترامپ نقل قول شد بگذارید خود بازی کنند، درگیری این موضوع نشوید. اما با منافع بسیار زیاد ایالات متحده آمریکا در منطقه، این گفته آسان تر از عمل می باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک کارشناس امور سوریه در مرکز دفاع از دموکراسی ها می گوید که ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه نگران است، بخاطر که گروه داعش در سوریه فعالیت دارد و تهدیدات واقعی برگشت آن به سوریه وجود دارد و به همین خاطر حملات هدفمند علیه داعش در سوریه را انجام می دهد. آقای سینک می گوید که ادامه حضور نظامیان آمریکایی در شمال شرق سوریه مربوط به این است که چی حکومت در سوریه روی کار خواهد آمد و ممکن ایالات متحده تصمیم به خروج نظامیان بگیرد. این کارشناس آمریکایی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد این که چرا کارشناسان متوجه سقوط سوریه نشدند چنین توضیح داد.
در سال 2011 زمانی که انقلاب سوریه آغاز شد، هیچ کس انتظار نداشت که یک میوه فروش تونسی خود آتش بزنه و انقلاب در منطقه آغاز شود. مردم در وضعیتی که غیر قابل پیش بینی است عمل میکنند. تا چند سال اخیر ما شاهد پیشرفت عمیق‌تر قواعد کشور بودیم. برخی به گونه اجتماعی به این فکر بودند که جنگ داخلی سوریه تمام شده، با وجودی که روشن بود که اسد فقط نصف از کشور را اداره میکنه و سایر نیروها در سوریه فعالیت دارند. ما دلیلی را مشاهده نکردیم که شورشان به این اندازه قدرت نظامی داشته باشند و اردوی سوریه تا این حد ناتوان شد. آنچه که باید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد.
تاثیر سقوط رژیم اسد و وضعیت سوریه را به کشورهای منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
وقتی دورتر از سوریه با تاثیرات این تحولات در منطقه نگاه کنیم، کسانی که از وضعیت خوشحال هستند و تجلیل میکنند بیش از 100 هزار کسان هستند که از زندانهای اسد پس از پایان رژیم ظالم پس از دهه 60 به این سو زندانی بودند و اکنون آزاد شدند. در منطقه ایران یک شریک مهم خود از دست داد که جزء مثلث مقاومت بود و در برابر اسرائیل جنگ میکرد و بیشتر به او متکی بود. تا چند ماه قبل سوریه رابطه مهم بین ایران و حزب الله شمرده می شد و یک جنای محوری مهم بود. در حال حاضر ایران این ارتباط از دست داده و حزب الله در حال از بین رفتن است و آنچه در کوتاه مدت دیده می شود فروپاشی موقف ایران است.
تحولات سوریه بر حضور 900 نظامی آمریکایی به منطقه شمال شرق سوریه چی تاثیر به جا خواهد گذاشت؟ فکر می کنید ایالات متحده تصمیم خواهد گرفت که این نیروهای نظامی را از سوریه بیرون بکشه؟
It is possible. So right.
این کار ممکن است. 900 نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه جزء مبارزه ایالات متحده در برابر داعش بود و در سال 2017-2018 داعش در سوریه شکست خورد. تجربه مهم جنگ ای بود که مانع ادغام مجدد قوای باقی مانده در اون منطقه شوند و به گونه شکلی در کنترل اسد بود. گروه داعش تا حد فعال است و تهدیدات واقعی برگشت اونا به سوریه همچنان وجود دارند. یک پرسش مهمی است که حکومت جدید سوریه در مورد حضور قوای آمریکایی چه احساس خواهد داشت؟ آیا اونا میخواهند قوای یک کشور دیگر در خاک سوریه باقی بمانند یا خیر؟ و اگر یک طرز حکومت دیکتاتوری اسلامی را برقرار بسازند، در اون صورت ایالات متحده با سادگی برای خروج قوای خود از سوریه توافق خواهد کرد؟ در کنار او پرسشی است که سوریه با کردهای سوری چطور رفتار میکند در صورتی که در حکومت حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته نشود؟ این مسئله متفاوت خواهد بود.
شما موقف ایالات متحده در قبال تحولاتی که در سوریه آمده چطور ارزیابی میکنین؟ قصد صفیه تایید نموده که حملات هدفمند را بر علیه پایگاه‌های داعش در سوریه انجام دادن. آیا ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه هراس دارد؟
موقف امریکا تعلق به سطح نارامی ها در سوریه داره. هرگاه داعش تلاش کنه که کسی در قدرت نیست و کسی نمیتونه اونا را بررسی کنه، واضحا پرسش ایست که اتحاد قوای شورشی سوریه ممکن باعث کاهش تهدیدها در سوریه شود. هرگاه بین قوا به نحو جنگ صورت بگیره، داعش ممکن از وضعیت به نفع خود استفاده کنه. بر علاوه حکومت جدید حتی یک حکومت در حد عملی و میانه رو برقرار شود و بیشتر روی بازسازی تمرکز کنه و ویرانی های سوریه را جمع آوری کنه. برای او دشوار خواهد بود که بر علیه تهدیدات داعش در مناطق دوردست تمرکز کنه. بر اساس این دلایل ایالات متحده نگران است و به همین دلیل به حملات علیه داعش پرداخته.
فکر میکنید که داعش توانایی مالی و همچنان توانایی یا نیروهای داره که بتونه دوباره در سوریه جابجا شود؟
I think at present it could only
به نظرم در حال حاضر آنچه داعش میتونه ایست در صورتی که دیگران ضعیفتر شوند ممکن از وضعیت استفاده کنه و به همین منوال پیش رفته که در گذشته مزله ضعف حکومت اسد بود. در واقعیت رژیم اسد قبلا کنترل شهرهای مهم در اولویت قرار داده بود و کمتر در جنگ علیه داعش درگیر بود. هرگاه حکومت جدید سوریه قوای خاص برای مبارزه با داعش در نظر بگیره و جای دیگر مشغول نباشد، در اون صورت داعش به اندازه کافی توانایی نخواهد داشت. اما اگر نارامی ها بیشتر شود، در او صورت فرصت های زیاده برای داعش ایجاد می شود.
گروه های مختلف به شمول خارجی ها در داخل سوریه جنگ می کردند که شمال از افغان ها هم در این گروه ها شامل بودند. آینده یا ای افراد چی خواهد شد؟
امیدوار هستم که اونا یک راه امن برای برگشت به کشور خود پیدا کنند. به نظر ایران در جمع‌آوری قوای شیعه بیشتر نقش داشت، چی از افغانستان، پاکستان و یا عراق بودند و اونا را به سوریه آورده بود. اونا زیاد از سرحد دور نبودند، اکثر اونا در نزدیک سرحد عراق فعالیت میکردند. در برخی حالات کسانی بودند که برای دریافت یک دستمزد کار میکردند، اما برخی به خاطر ایدئولوژی که داشتند در این جنگ ها دخیل شده بودند. کسانی که بیشتر با گروه هیئت تحریر شام فعالیت میکردند بیشتر از چچنیا و آسیای مرکزی بودند. آنها ممکن بخواهند که در سوریه باقی بمانند یا به جنگ های نیابتی دیگه ملحق.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکورهای حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده آمریکا زندانی شدن دونگ یو یو ژورنالیستی را که به تاریخ 29 نوامبر از سوی جمهوری خلق چین و اتهام دروغین جاسوسی به 7 سال حبس محکوم شد تقبیح میکند. محاکمه وی با حضور گسترده پلیس صورت گرفت و رسانه ها و دیپلمات ایالات متحده از شرکت در آن منع شده بودند. دونگ به صفت معاون بخش سرمقاله در گوانگمینگ دیلی یک روزنامه دولتی در چین کار میکرد. نوشته های وی در نسخه چینی روزنامه نیویورک تایمز نیز نشر میشد. دونگ در نوشته هایش از دموکراسی، قانون اساسی و اصلاحات سیاسی ابراز حمایت میکرد. این مفکوره ها با طرز دید حزب کمونیست چین به خوبی مطابقت نداشت. دونگ از طریق پیشه دیرینه اش به عنوان خبرنگار با دیپلماتان خارجی، اندیشمندان و دیگر خبرنگاران تماس داشت. دونگ در ماه فوریه سال 2022 از سوی مقام های حزب کمونیست چین در حال بازداشت شد که سرگرم صرف غذا با یک دیپلمات ژاپنی در یک رستوران بود. افسران پلیس دیپلمات را پس از بازجویی رها کردند، اما سورنوالان دونگ را در ماه جولای 2023 پشت درهای بسه محاکمه کردند. با گزارش سازمان گزارشگر بدون مرز، از زمانی که شی جین پینگ در سال 2012 به صفت رئیس جمهور به قدرت رسیده است، فرهنگ رسانه‌ای یادآور عصر ماویست را زنده کرده است که جستجوی معلومات یا شریک ساختن آزادانه آن جرم انگاشته می شود. چین در فهرست شاخص آزادی مطبوعات در جهان در سال 2024 که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه شده در جایگاه 172 از میان 180 کشور و قلمرو قرار دارد. نیکلاس برنز سفیر ایالات متحده در چین در یک پست در شبکه اجتماعی اکس صدور حکم زندان بر دونگ را محکوم کرد. او نگاشت فشار بر دونگ به خاطر توسل وی به حق آزادی بیان و مطبوعات که در قانون اساسی جمهوری خلق چین برای همه شهروندان تضمین شده است ناعادلانه است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که بازداشت دونگ و محکوم شدن وی ناکامی جمهوری خلق چین را و پابندی به تعهداتش بر اساس قوانین بین المللی و ضمانت‌های قانون اساسی آن کشور و همه شهروندانش که شامل حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات می باشد برجسته می کند. میلر گفت ما از کار دونگ به صفت یک خبرنگار و ویراستار پیشین و نیز سهم وی در روابط مردم با مردم میان ایالات متحده و جمهوری خلق چین قدردانی میکنیم. ما در کنار دونگ و خانواده وی ایستاده و خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط وی هستیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
در ادامه گزارش ها، خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز چهارشنبه در یک انفجار در شهر کابل کشته شد. در اعلامیه که سوی مجاهد در اکس منتشر شده است، آمده است که خلیل الرحمن حقانی در حمله خوارج کشته شده است. طالبان اصلاح خوارج را در مورد گروه دولت اسلامی استفاده می کنند. فاز احسان در مورد مصاحبه با احمد غنی خسروی تحلیلگر سیاسی انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما میرسانم.
چه فکر میکنین این حادثه چقدر ارتباط داره به اختلافات درونی طالبان؟
خب این حادثه نشان میده که طالبان وقتی ادعا میکنن که ما امنیت را به گونه 100% در افغانستان تأمین کردیم، معلوم میشه که وقتی وزیر طالبان و هم یک تن از وزرای ارشد طالبان که آقای حقانی باشه کشته میشه، معلوم میشه که خب در افغانستان امنیت به او شکلی که طالبان ادعا میکنن هرگز تامین نشده و این میتونه به وجهه طالبان آسیب بسیار کلی بزنه. حالا بگذاریم که این ترور از سوی چه گروه یا جنایی شده باشه، که البته سناریوهای مختلفی وجود داره، اما به هر صورت وقتی چون این حوادث اتفاق میفته بسیار میتونه به وجهه طالبان تأثیر بگذاره. برای از اینکه یکی از بردهای بسیار مهمه یا یکی از پوینت های بسیار مثبته که طالبان در طی 3 سال داشتن همواره همی بوده که گویا امنیت در افغانستان به وسیله طالبان تأمین شده و افغانستان از یک دوره گذار جنگ بیرون آمده پس از یک مدت طولانی. اما حوادثی از این دست میتونه اونها بسیار به شخصیت سیاسی طالبان آسیب بزنه که خود به خود بخواهیم و نخواهیم باز ممکنه که یک سلسله کشورها یا نهادهای وقتی چون این قضایای میبینن از احتیاط بیشتر کار بگیرن. و طبعا ما در این چند روز اخیر هم دیدیم که یک سلسله صحبت‌های زد و نقیزی که میان دو طرف طالبان مطرح شد و صحبت‌هایی که مثلا آقای ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی داشت که بسیار با تندی صحبت کرد علیه مخالفان و کسانی که گویا مخالف طالبان هستند، و باز صحبت‌هایی که در حموم مجلس سراج الدین حقانی داشت نشون میداد که اینا دارن با از دو قطب سیاسی مخالف دارن صحبت میکنن. و طبعا این نو صحبت ها بیانگر ای است، هرچند صحبت های بسیار زیاده در این مدت ها وجود داشته، خب بالاخره بین جناح کابل و قندار یک تسل اختلافات در بینشان وجود داره، اما خب بالاخره کشته شدن آقای حقانی هم که امروز اتفاق افتاده نمیتونه به دور باشه از این اختلافات. و طبعا شاید یکی از سناریوهایی باشه که گویا در مخالفتی که میان این دو جناح وجود داره یادم قربانی همین مخالفت ها شده. البته میتونه یکی از سناریوها باشه که خب هنوز مشخص نیست، شاید داعش باشه، شاید اون گروه های شبه نظامی که علیه طالبان گهگاهی در افغانستان فعالیت های میکنن شاید اونها باشن. خب به هر صورت فردا پس فردا مشخص میشه که از سوی چی فرد یا گروهی صورت بده، ولی به هر صورت بازم تکرار میکنم که این میتونه به وجه سیاسی طالبان آسیب بسیار کلی
بزنه. و استاد به نظر شما خب اگر این دو دستگی ها ادامه پیدا کنه، این اختلافات ادامه پیدا کنه به گفته شما بین کابل و قندهار، شما چه فکر میکنین؟ حالا روسیه میخواد با کدام گروه از طالبان یا دسته از طالبان روابط برقرار کنه؟ کابل، قندهار، کدام یک؟
کشورهای دنیا در مجموع و سازمان ملل متحد هر کدام سعی میکنن که بیشتر جانب جناح کابل رو داشته باشن، به این خاطر که امیدواریشان بیشتر روی همین جناح کابل هست که اینا افراد میان روتری هستن و طور معلوم میشه یا وانمود میکنن که گویا موافق به این نیستن که خانم ها به کار به بیرون از خانه نرن یا دختر خانم ها به دانشگاه ها تحصیل نکنن یا بالاتر از سنفیششون درس نخونن. از جانب خب به مسائل حقوق بشری، رعایت مسائل حقوق بشری و از جانب تعامل با جهان این جناح بیشتر آمادگی داره و روی خوش داره نشان میده و جهان هم بیشتر روی همین مسئله تاکید میکنه. اما خب به هر صورت اگر اختلافات میان این دو جناح شدید بشه و بیشتر بشه و کار به جای برسه که بالاخره در تقابل یکدیگر قرار بگیرن، خب طبیعیه که میتونه به ضرر خود طالبان باشه و باز این مسئله باعث میشه که جهان احتیاط بیشتر نسبت به طالبان بکنه. برای اینکه خب به این فکر میکنن که گویا اینا وقتی در بین خود نمیتونن تعامل داشته باشن چیگونه میتونن با جهان تعامل بکنن؟ خب اون چیزی که حاکمیت خلق و پرچمر در افغانستان فروپاشان همون نزاهای داخلی بود که در میان جناح خلق و پرچم وجود داشت که خب بالاخره حکومت ها اینا رو کوتاه کرد و اون چیزی که مثلا حکومت مجاهدین رو عمر از رو کوتاه ساخت و باعث از این شد که حذف بشن از صحنه سیاسی افغانستان همین مسئله بود. و آن چی که باعث شد حاکمیت دکتر سب اشرف غنی حذف بشه و از بین بره و همین اختلافاتی بود که در درون یا در داخل جناح حکومتی وجود داشت. و طالبان هم اگر دقیقاً به همون راه و همین مسیر برن و عمر زیاد نخواهم داشت و این باعث از این میشه که خودشان ضعیف بشن و ضمن از اینکه اعتماد و باور مردم را کم میشه نسبت به اونا و اعتماد و باور دنیا نسبت به اونا کم میشه. و همین امروز هم وقتی این قضیه اتفاق افتاده میتونه یک حادثه بسیار تکان دهنده برای طالبان باشه، ضمن از اینکه مردم افغانستان مثلا کسانی که خواسته باشن در افغانستان سرمایه گذاری بکنن حتی تجارت داخلی شاید دست خود محکم نگه دارن، به خاطر اینکه وقتی میبینن که یک وزیر نمیتونه امنیت داشته باشه با این همه امکانات امنیتی که داره افراد عادی چگونه میتونن در افغانستان امنیت داشته باشن؟ ضمن از اینکه کشورهای دیگه هم نمیان چون ریسک نمیپذیرن، این میتونه به ضرر طالبان باشه.
تشکر.
Thank you.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.